بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ثالثتن به ان یکون مما یتشخص به المأمور به. عرض کردیم رابطه یک شیء، اینجا منظور از یک شیء یعنی یک فعل جزئی نسبت به مرکب، یک جزء ام از جزء و شرط نسبت به مرکب. این رابطه این شیء با اون مرکب به چند نحو است. بعضی وقتا از مقومات مرکبه، بعضی وقتا نه از مقوماتش نیست، از تشخصات خارجی و فردی مرکبه. بعضی وقتا داخل در مفهوم مرکبه، مرکب رو چه تعریف کردن؟ با او تعریف کردن، گفتن نماز یعنی رکوع و سجود و اینها، این میشه جزء المعین. بعضی وقتا مرکب رو با او تعریف نکردن، از مقومات یعنی مقومات مفهومی. اینجا مقومات منظور مقومات مفهومی است، چه با او نماز تعریف شده. بعضی وقتا نه، اون شی از مقومات مفهومی نیست، در خارج وقتی این مفهوم مصداق پیدا کنه با اون شی مصداق پیدا میکنه. مثلا جزء این اصطلاح هم به کار میبره، این مقدمات شی. منظور از مقدمات مقابل مقومه، خارجی، نه به معنای این است شرایط، اون معنا نیست، مقابل مقومه، غیر مقوم. پس بعضی وقتا یه چیزی مقوم شیعه از ماهیت، بعضی وقتا نه از مقوم نیست، خارج از شیعه. الان این چه خارجه؟ ما دو نوع خارج داریم. یه وقت خارجیست، البته همه اینها در جایسه ارتباط و ما داره ها، یعنی شیء با اون مرکب ارتباط و مایی باید داشته باشه و الا هیچ ارتباطی نداشته باشه اصلا این سوال مطرح نمیشه. مثلا قنوت و نماز ارتباط و مایی دارد، قنوت در نمازه، رکوع و نماز ارتباط و مایی داره، مثلا صدقه با نماز هیچ ارتباطی نداره دیگه. رابطه پول دادن با نماز رو ما بررسی کنیم ارتباط نداره. چه این بررسی که در این بخش هست، بررسی است که اون شیء مورد نظر ما ارتباط و مایی با اون مرکب داره. میگیم این ارتباط یا مربوط به ماهیت یا مربوط به فرده، یا اصلا مربوط به فردم نیست، همراه با اون ماهیت و فرده. خب اگر مربوط به ماهیت باشه، دیروز توضیح دادیم، جزء الماهیه میشه یا شرط الماهیه میشه. من یک اصطلاح رو اشتباه توضیح دادم، اون مقدمات و شی خارج از شی به معنای اون فرد نیست، مقدمات شرطه، یعنی مقوم نیست، جزء مفهوم رو تولید نمی کنه، مفهوم و ماهیت نیست، خارج از مفهومه، ولی غرضی که از اون ماهیت هست بدون او حاصل نمیشه. که دیروز اینا رو توضیح داد، به همین نحو گفتم، همین نحو گفتم، پس خوب من فکر کردم نحو دیگر گفتم. خب پس ما یک طبق درس قبلی که توضیح این مطالب گفته شده بود، ما یک جزء الماهیه داریم، یه شرط الماهیه داریم، چینا رو عرض کردیم. دو سه جزء الفرد داریم، چهار شرط الفرد داریم، پنج الشیء المستقل داریم، ولیکن داخلون فی شیء فی المرکب. دقت کنید، الشیء المستقل، نه شرط، نه جزء، نه شرط و جزء فرد، نه شرط و جزء ما، اما داخل در اون مرکبه. مثال قنوت بنابر مبنایی، مثال وجوب المتابعه بنابر مبنایی، وجوب المتابعه فی صلات الجماعه، چه اینجا واجبون فی واجبن بوده. این خودش اقسام داره، ایشون دیگه اقسامو با عبارت های مجمل گفته. یه وقت واجبون فی واجبنه، یه وقت مستحبون فی مستحبنه، یه وقت مستحبون فی واجبنه. روشنه؟ تعریفش این است، اون مرکب ظرف اوست، شیئی که مرکب ظرف اوست، رابطهش با مرکب رابطه ظرف و مظروفه، نه رابطه جزء و شرط. خب این قسمت رو بخونیم تا برسیم هر کجا. و ثالثاً بعضی وقتا اون دخل شیء به ان یکون اسمشون شیعه، اون شیعی که فرض شرده ایم و میخواییم مقایسه کنیم با اون مرکب، میگیم ان یکون اون شیء مما یتشخص و بهی المأمورون به، از اون چیزایی مأمورون به با او تشخص پیدا میکنه، تشخص یعنی تحقق پیدا میکنه، تحقق خارجی با تشخصات دیگه. الموجود ما لم یتشخص لم یوجد. خب پس تشخصش با اون خصوصیات فردیه است، با اون خصوصیات فردیه اون شی دخیل در اون خصوصیات فردیه است. به حیثو دقت کنید، اینطور نیست مثلا ذکر پنج ذکر سبحان الله رو بگیم از نماز نیست، سه تاش از نمازه، دو تاش از نماز نیست. نه، ما ذکر چه داریم؟ ذکر سبحان الله در رکوع یا ذکر سبحان الله در سجده، سه تاش به حد سه تاش واجبیه، یعنی داخل در ماهیت. اگر این سه تا بشه پنج تا، نه اینکه دو تا علاوه بشه، این سه تا بشه پنج تا، این سه تا بشه پنج تا، اینم یک فردی از ذکره. من دو تا رو جدا نمی کنم، شما بگید اون دو تا دیگه خارج از واجبه، نه، این پنج تا خودش فرد من از ذکره، مجموعی نگاه کن. ولیکن ذکریست خصوصیت فردی این نمازه. اگر یه نماز دیگری سه تا ذکری بود، اونم تحقق یافته بود، اون واجب ماهیتیش، اون جزء ماهیتیش. پس یه جزء ماهیتی سه در عالم تحقق و تشخص ممکنه با مصادیق زیادی تحقق بیابد، یه مصداقش و حد اقلی باشه که جزء ماهیته، ممکنه مصداقهای دیگری هم داشته باشه. این عبارت بعدی رو خواستم معنا کنم، اما به حیثو این تشخص طوریست یست و گل المتشخص و به عنوانو، بر همون متشخص و به عنوان مأمورون به صدق میکنه، یعنی به همون پنج ذکر میتونیم بگیم ذکر رکوع. نه اینکه اینطوری حساب نکنه، اون سه تا ذکر رکوع دوتاش علاوه، نه، این پنج تا ذکر خودش ذکر رکوست. یا مثلا در گران بین سورتین، گران بین سورتین، این دو سوره خودش، اون که گفتن سوره بگو بعد از نماز، اون یک مصداقی از سوره بگو بعد از نمازه، یعنی گفتن سوره است بعد از نماز. یه وقت گفتن سوره سورتون واحده میگیم، یه وقت سورتین میگیم، خود اینها از سوره بعد از صلا بعد الحمده.
مثلا عنوان
مأمور به برشته نکنه، آره، مثلا گنوت اون وقت ظرف میشه دیگه. هم این میخواد اون ظرف ها رو خارج کنه، ظرف و مظروف رو خارج کنه. میگه رابطهش ظرف و مظروف نیست، اینطوری نیست دو تا سبحان الله علاوه باشه بگیم. فقط جایش کجاست؟ جایش بعد از اون سه تا سبحان اللهی سه واجبی جزء جاش بعد از اونه، هیچ ارتباطی به ذکر رکوع نداره. میگیم نه، این ذکر مستحبی رکوع معناش این است که این پنج تا میشه ذکر. خب چه فایده ای داره؟ من یک نکته ای بگم، این میخواد بگه چه؟ در عالم خارج هر جزئی ممکنه اجزاء مصادیق مختلف داشته باشه، هر جزئی ممکنه مصادیق، اون حد اقلیش میشه جزء ماهیه، بقیهش میشه من اجزاء فرد. معناش اینه. خب فایدهش چیه؟ میگه رب ما یحصل له به سبب، چه بسا برای اون. این لهو زیرش خط بزنید، لهو به کجا برمیگرده؟ به مأمورم به. اینو چرا گفتم زیرش خط بزنید؟ چون این ذکر بیشتر نماز رو ثوابش رو بیشتر میکنه. این گران بین صورته این، اگر مکروه بدانیم نه حرام، نماز رو منگست میاره. اما اون بحث ظرف و مظروف به لهو کار نداره، خودش منگست و ثوابه. این لهو برای اینکه جزء الفرد درست بشه یا شرط الفرد درست بشه، نه مظروفیت و ظرفیت. رب و ما یحصل له، چه بسا برای مأمورم به، با این جزء فرد یا شرط فرد مزیت یا نقیصه درست میشه. در جلسه گذشته اینو توضیح دادم چجور مزیت درست میشه، چجور نقیصه. یک بارم یه مثالی میزنم. ببینید مزیت مثل هفت ذکر گفتن، پنج ذکر گفتن برای نماز مزیت درست میشه. اینطور نیست از ذکر ثوابش زیادتر میشه، نماز ثوابش زیادتر میشه. نقیصه برای نماز، این البته مبناییه، گران بین از صورته این رو ما اگر مکروه بدانیم، خیلی ها حرام میدونن، مکروه بدانیم نقیصه تولید میشه برای نماز. بله جد. خب و دخل هازا فیه ایزن، دخل این نوع شی در مأمورم به، بعضی وقتا به نحو شرطیته، بعضی وقتا به نحو شطریته. دخل این فی المأمورم به، بعضی وقتا شرط الفرده، بعضی وقتا جزء الفرده. خب بله بله، سومی و چهارمی. آره دیگه ثالثتن میشه دیگه، خود ثالثتن سه و چهار داره دیجه. خب آقای من، حکم اینها با اونها فرقش چیه؟ اونایی که دیروز خوندیم جزء الماهیه شرط الماهیه، اونایی که امروز خوندیم، میگه حکمش این است اخلال به اون دوتای دیروزی موجب فساد میشه، ولی اخلال به این دوتای امروزی موجب فساد نمیشه. فیکون الاخلال به ما له دخل به عهد نحوین فی حقیقت المامورون به و ماهیتی. پس اخلال به اونی که، به اون شیئی که اون شیئ دخلی دارد به یکی از اون دو نحو در حقیقت مامورون به، در ماهیت، به یکی از این دو نحو. یعنی چه؟ یعنی چه به نحو شرطی، چه به نحو شطری، یعنی جزئی یا شرطی. اخلال وارد کنی اونی که شی جزء مأمورم بهه، یا شی چیه شرط مأمورم بهه، این اخلال موجبا لفساد المأمورم به لا محاله. اما بخلاف ما له دخل فی تشخصه و تحققه، برخلاف اون شیئی که دخالتش در تشخص اون مأمورون بهه، در تحقق اون مأمورون بهه، نه در حقیقت مأمورون به. یه وقت شی در حقیقت مأمورون به دخیله، یه وقت شی در تحقق مأمورون به دخیله. در اگر در تحقق مأمورون به دخیل باشه مطلقاً، یعنی چه به شکل جزء الفرد چه به شکل شرط الفرد، حیث لا یکون الاخلال به الا اخلالا به تلک الخاصیه، چون اخلال به اون شی اخلال به خصوصیته، اخلال به ماهیت نیست، چون در ماهیت نقشی نداره. شما 5 ذکر نجید، 3 ذکر بجید، گران بین صورتین رو رعایت کنید، نگیسه بیاد یا رعایت نکنید. اینا ماهیت مأمورون به سر جای خودشه. ما تحقق الماهیه به خصوصیت اخرى، نهایتش این میشه که این خصوصیت نمیشه، یه خصوصیت دیگری میشه. خلاصه در عالم تحقق ما لم یتشخص لم یوجد، به ای حال با یه خصوصیاتی این فرد تحقق یافته، خصوصیت مورد نظر نیست، یه خصوصیت دیگریه. 5 ذکری نیست، 3 ذکریه. 7 ذکری نیست، 3 ذکریه. عیبی نداره، اما ماهیت چه خلل نخورده. این خصوصیت نیست، این فرد نیست، زید نیست، امره، ولی انسان چه هست؟ بل غیر موجبت لکل مزیه، این مزیت رو نداره. اگر اون تشخص کننده ما مزیت آور بود، این مزیت رو نداره. بل کانت موجبتا لنقصان ها، اون موجب نقصان اون چی شده؟ ماهیت شده. اون ماهیتی که تحقق یافته با یه نقصانی تحقق یافته، ولیکن تحقق یافته، با اقل و ثوابن تحقق یافته. چما اشهر نایله، مثلا چه صلات فی الحمام، شما در مسجد نماز نخونید، این مکان رو در نظر نگیرید. هر مسجد در تحقق خارجی، خود نماز اگر بخواد در تحقق خارجی پیدا کنه، بی نهایت مکان میتونی براش فرض کنی. بعضی از این مکانها منگسته، بعضی از این مکانها مزیته. شما مسجد رو انتخاب نکنی، حمام رو انتخاب کنی، ماهیت و صلات تحقق، اما به خصوصیت اخرى تحقق. خب تا اینجا تمام. ثم از اینجا به بعد میگه بعضیش شیعها هم داریم، این رابطش با این مرکب هیچ کدام از این 4 صورت نیست.
قسم پنجم.
یعنی در دین این گونه چیزا هم داریم. البته ممکنه بعضی مثالهاش مناقشه‌ای باشه، اختلاف اقوال داشته باشه، ولیکن داریم این گونه مباحث هم. ثم انه ربما یکون الشیء مما یندب الیه فیه، ببین به اون شی طلب شده، فل مأمورون به، نه لل مأمورون به. فل مأمورون به یعنی چه؟
ماهیت
فیه دیگه. بله؟ در ماهیت نیست، در تحت، در مأمورم، در جای سه مأمور
ماهیت رو به این نیست، اما وسط ماهیت.
آره، اما امرون مستقلن. اون لهو رو گفتم، لهو رو یحصل لهو به خاطر او گفتم. اینجا نقیص و زیادت به این شی خللی به اون نماز نداره، به خودش ظرفش در نمازه، اما خودش رابطه مستقل داره با خدا. بله؟ خب اونایی که میگن قنوت مستقل، میگن نه، یه ثواب مستقلی داره. ما ممکنه بیایم بگیم نه، این حرف ما قبول نداریم، نماز مع القنوت مثل اون چیزه، فرده، ولیکن اون مبنایی که میگه این ظرفه برای قنوت، همینو میخواد بگه. میگه گلوت شما انجام بدهی یک ثواب دیگری داره. انگار شما تعقیبات انجام میدی، تعقیبات رو انجام بدهی نمازت ثوابش زیاد میشه، یا تعقیبات خودش ثواب داره، به نماز ربطی نداره، ثواب تعقیبات بهت میدن. از آن اقامه بدی ثواب نماز زیاد نمیشه، چه ثواب از آن اقامه بهت میگن. اما از آن اقامه رو چی باید بدی؟ قبل از صلات، ظرفش اونجاست. الان بیای از آن اقامه بدی هیچ ثوابی نداره، ثواب از آن اقامه قبل از صلاته، اما از ثواب خودشه نه ثواب نماز. الان میگیم دیگه، فعلا این بخونیم این قسمتم صور روشن بشه. ثم اهان ربما یکون الشی مما یندب الی فی، این شی از اون چیزایی طلب شده، یندب الی یعنی مطلوب به شارع قرار گرفته، ندب یعنی طلبه، شارع اونو طلب کرده، اما در کجا طلب کرده؟ در مأمورون به، یعنی داخل مأمورون به اونو طلب کرده. من به عبارت اخرى بگم، یه وقت شارع طلب میکنه نماز رو در مسجد، نه اینجا قنوت رو در نماز، قنوت رو طلب میکنه، یعنی اصلا طلب به چی خورده؟ بله صلات نیست، در داخل صلات یه مأمورون به دیگری هست، یه مطلوب دیگری هست. این خودش اقسام داره، واجبون فی واجبن هم داریم که من گفتم بنابر مبنایی وجوب متابعت در نماز جماعت خودش واجب مستقل نیست، ظرفش نماز جماعت. یعنی شما اگر متابعت نکنید امام جماعت رو، نماز جماعتت باطل نمیشه با این مبنا. عمدنم متابعت نکنی باطل نمیشه، نمازت صحیحه، فقط حرام مرتکب شدی، ترچه واجب کردی
نمازت
صحیحه، ترچه واجب کردی نمازت صحیحه، چون اصلا به نمازت ربطی نداره. یک حکم مستقل، مطلوب مستقل فی ظرف صلات الجماعه. در اون بله، در اون مثال نظر شاذیه. مثلا در بحث‌های دیگر چرا من مثال زدم دیگه دیروز، اون بحث ارتماس فلما یا بعضی محرمات احرام، بعضی از محرمات احرام این به این نحوه، در ظرف احرام تو باید ترچ کنی، اما به حجت هیچ اعتباطی نداره. روشنه؟ خب لا شطرن بلا دخل لهو، اصلا به من مامورون به هیچ دخلی نداره، بلا دخل لهو، نه شرطی نه شطری، دخلی هم نداره، نه در ماهیت مامورون به، نه در فرد مامورون به. و فرد احسنت، لا خودش توضیح میده، لا شطرن ولا شرطن فی حقیقتی ولا فی خصوصیتی و تشخصی، نه در حقیقت مأمورم به، نه در تشخص و تحقق مأمورم به، خصوصیت فردی مأمورم به. پس چه ربطی با هم دارن؟ بل لهو دخل ظرفن فی مطلوبیتی. این لهو رو به کجا برگردونیم؟ خب اینجا محقق اصفهانی یک حاشیه داره در کتاب منتهى درایه، میگه اینجا باید به مأمورون به بزنیم، اینجا ظاهر سیاقی نسه به شی بزنیم، چون بر از شی صحبت میکنه، شی مطلوب به مستقله، اما شی که ظرف نیست، شی مظروفه. اینجا گفته لهو دخل ظرفن، به همین خاطر چون ظرفن آورده باید این به اصطلاح اشتباه عبارتی داره، خلاف سیاقی داره، اینجا از شی صحبت میکنه، میگه شی در مأمورون به رابطش چیه؟ رابطش دخلی جزئی نیست، فردی نیست، بل لهو دخلون. اینجا باید سیاق این بود چه همون شی برگردونیم، اما اون ظرفن نشون میده چه به مامورون به باید برگردونیم، خلاف سیاق. یه بدسلیقگی در اینجا عبارت هست، یه به اصطلاح
راحت‌تر برای اون شی دفعیست در مامورون به اون ظرفن
خب دیگه اونم غذا رو اینطور میخوری دیگه فرق نمیکنه. بل لهو دخلن فی مطلوب ظرفن، این مامورون به شکل ظرف دخالت داره در مطلوبیت اون شی. از شی صحبت میکردیم، الان موضوع رو عوض کردیم، از چی صحبت کردیم؟ از مامورون به. میگفتیم شی جزء مامورون به نیست، فرد مامورون به نیست، شرط نیست. الان میگیم اون مامورون به ظرفون در مطلوبیت اون شی. اینم حاشیه است منتهی داره اینطوری است، سوق الکلام یک تزی رجوع از ضمیر الی شی الذی یندب الی فی المامورون به لکن لا محصل له حینئذ فلابد من ارجاع الضمیر الی المامورون به. خب به حیثو یعنی چه این ظرف اون مظروفه؟ یعنی جای دیگه مطلوب نیست، خودش مطلوبه. عبارت ها را دقت کنید، خودش مطلوبه اما جای دیگه مطلوب نیست، اینجا مطلوبه. به حیثو لا یکون مطلوبا الا اذا وقف اثنایی. یعنی چه؟ یعنی مطلوب نفسی است، خودش مستقلن مطلوب زمینی نیست. تمام اجزا و شرایط واجب نفس زمینی هستن، این نه واجب نفسی است. فیکون مطلوبا نفسیا فی واجب او مستحب، یعنی مطلوب نفسی است در واجب مثل قنوت فی الواجب، یا مطلوب نفسی است فی المستحب مثلا قنوت فی نماز المستحب. این مطلوبم اهم از مستحب و واجب ها، ممکنه واجب در مستحب باشه، واجب در واجب باشه، چه مثال هاشو زدم. خب آیا در شریعت غیر از این مثال هم داریم؟ میگه بله، بعضی جاها قبلی و بعدی چه داریم، این ظرف و مظروفیشو ما میخواستیم تصور بدیم به شما. چما ازا کان مطلوبن چزالج، چنانچه مطلوب نفسی بعضی وقتا هست قبل احده ما، یعنی قبل از واجب و قبل از مستحب. بله، از آن اقامه مطلوب نفسی است قبل از سر. اما ظرف جاش کجاست؟ قبل او بعده او، یا تعقیبات مثل نماز. این میخواد تنظیر مثله محل بحث اون نیست، اون چون اونا ظرف بودن رو توضیح بده. بله 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 بعد احده ما. خب آقایون من، این معناش چی میشه؟ اگر به این خلل وارد کنی به نماز هیچ ارتباطی نداره. اینا رو هم بیاری بازم به نماز منقصت و مزیت نمیاره. اون چه گفتم ما لهو رو زیرش خط بزنید، چون اون جزء الفرد شرط الفرد برای نماز منقصت و مزیت می آورد، اینجا به نماز هیچ ارتباطی نداره، در نمازه، به نماز نیست. فلا یکون الاخلال به، اخلال به این مطلوب نفسی، به این شی، فلا یکون موجبن للاخلال به، موجب اخلال به مامورون به نمیشه. ماهیتا اخلال ایجاد کنه چه در جزء و شرط، یا تشخصا و خصوصیتا اخلال ایجاد کنه در جزء الفرد و شرط الفرد، نه هیچ کدام نیست. نه به ماهیت خلل وارد میکنه در مثل اجزا و شرایط ماهیت، نه به فرد و خصوصیت خلل وارد میکنه. خب الان سوالی که آقا پرسید، اینا رو برای چی مطرح کردید؟ میفرماید اذا عرفت هازا کله. خب اینی که ما میگیم صحیح، قبلن مرحوم آخون صحیح رو معنا کرده که تمامیت. خب تمامیت یعنی چه؟ منظور تمامیت اجزاست یا تمامیت اجزا و شرایط ماهیته، یا تمامیت اجزا و شرایط ماهیت و فرده، یا تمامیت اجزا و شرایط ماهیت، تمامیت اجزا و شرایط فرد و این مطلوب های نفسی داخلش. این مطلوب های نفسی چه مسلم نیست، این اصلا هیچ ربطی به مأمورون به نداره. خب فلا شبهت فی عدم دخل ما ندب الی فی العبادات نفسیتا فی تسمیه به اسمائها، هیچ شبهی نیست، هیچ دخلی نداره در اسم گذاری به اسماء عبادات. این فی تسمیه به اسمائها متعلق است به دخل، هیچ دخالتی نداره در تسمیه به اسماء الفاظ عبادات. چه چیزی هیچ دخالتی ندارد؟ اون مطلوب هایی که مطلوب ها هستند به شکل نفسی در عبادات. قسم پنجم هیچ دخلی در اون موضوع له نداره. یعنی ما بخوایم حتی صحیحی هم بشویم اینطور نیست اینها رو هم داخل در موضوع له قرار بدهیم. یعنی بگیم نمازی که در اون داخل نماز مثلا قنوت هم مطلوب نفسی است. و چذا همچنین فی ما له دخلون فی تشخصها، همچنین هیچ دخلی ندارد در تسمیه در موضوع اون له، اونی که اون شی برای اون مأمورون به دخل در تشخص اون عبادات داره. بله اون فردم خارجی دیگه، در ماهیت، در ماهیت یعنی مأمور موضوع اون له دیگه، در عالم اسم گذاری دخلی نداره. در عالم اسم گذاری نهایت شرط و جز ماهیت دخل داره، چه جز الفرد چه شرط. خب اما اون این که ما فصل رو باز کردیم به خاطر اون دوتای اولیه، آیا موضوع له صحیحی ها اجزاء نمازه یا اجزاء و شرایط نمازه؟ ببین چون ما قدر جامعی که صحیحی ها درست کردن چجور قدر جامعی بود؟ گفتن ما، نه گفتن ما قدر جامعی رو چجور میفهمیم؟ برای وضع باید تصور کنی آخه، چجور شما این موضوع رو تصور کردی و لفظ رو وضع کردی؟ گفتن با خواص و آثار. این خواص و آثار برای صرف اجزا میاد؟ نه، این خواص و آثار نماز باید شرایط نمازم با هم باشد، ولی نماز بی وضو چه این خواص رو نداره. ببین اینها گفتن الصلات و معراج المؤمن، کدوم صلات معراج المؤمنه؟ فقط اجزا داشته باشه؟ نماز اجزای ماهیت به اضافه چی؟ شرط شرایطش هم داشته باشه. پس این قدر جامعه چین آقا درست شد مرحوم آخوند، با این قدر جامعه باید قائل بشود منظور صحیح موضوع له الفاظ عبادات هم اجزاء ما این ماهیت هم شرایط این ماهیت. اما ما له دخل شرطن فی اصل ماهیتها، اما اونی که به شکل شرطی دخالت داره در ماهیت این عبادات، در ماهیت دخالت داره اما شرطی نه جزئی، فیمکن الذهاب اذن الى عدم دخلی فی تسمیت بها، ممکنه قائل بشویم آقا چه ربطی داره در نامگذاری؟ ما این خود ماهیت رو بخوایم نامگذاری کنیم، خود ماهیت مرکب از اجزاء، به شرایط ربطی نداره خود ماهیت، ممکن اینطوری بگیم ما الذهاب الى دخل ما له دخل جزءا فيها، فقط قائل بشویم اونی که دخیله برای این اونا اونیست که دخیل در ما جزئی در ماهیات. این ادامه اونها هایم که فیکون الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشرط، این معناش این میشه که اگر شما به جزء خلل برسانید به این عبادات خلل رسانده اید، بنابر صحیح اصلا این نماز نیست، اما به شرط خلل رسانده اید نماز است، اما نماز بی وضو است، باطله، اما نماز هست. یعنی ما صحیح میگیم انگار صحیح نسبی میگیم، دقت کنید ها، صحیحی که اونطوری معنا بکنیم دیگه صحیح فقهی نمیشه، صحیح ماهیتی میشه. این باز حرف آخوند سازگار نیست. خب آخوند این صحیح رو از کجا درست شرده؟ از شرع درست شرده، از فقه درست شرده، مجبور صحیح فقهی بجه. آخوند مجبور صحیح چی بجه؟ چرا؟ چون گفت من نماز صحیح رو چجور تصور میکنم؟ نمازی که اثرش این باشد چه؟ اون وقت باید بجه نماز صحیح نمازی اثرش این است اگر شرایط جمع بشه. اما ممکنه شرایط هم جمع بشه جمع نشه، بشه نماز فاسد دیگه. به همین خاطر چون با خواص تعریف کرد، اون خواص مال جایی است تام الاجزا و شرایط باشه. لکن العرفت ان صحیح اعتبار هما فیها، صحیح این است هر دو معتبرند در عبادات. یعنی هر دو یعنی چه؟ یعنی هم جز هم شرط. پس طبق این بیان آخوند میخواد بده چه نماز صحیح یعنی چه موضوع نه؟ یعنی نمازی چه این اجزا رو داره با این شرایط. این نماز موضوع له نماز صحیح صلات یعنی این پنج تا جزء داره همراه به این شش تا مثلا شرط داره، این میشه نماز صحیح وضع شده برای اگر صحیحی بشه. یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.